با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع فصل 11. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوم اسرائیل باید داوری و مجازات شود، ولی خدا این قوم را نابود نخواهد کرد. از فصل 11 بخش جدیدی در کتاب هوشع شروع می شود. تا اینجا تأکید بر روی نافرمانی قوم خدا بوده است، ولی اکنون به نکته تازه‌ای اشاره می شود. این موضوع جدید محبت خداست که بسیار عالی و با شکوه می باشد. در هوشع فصل 11 آیه 1 می خوانیم: زمانی که اسرائیل طفلی بود، او را مثل پسر خود دوست می داشتم و او را از مصر فرا خواندم. بدون شک این آیه درباره قوم اسرائیل صحبت می کند. رابطه نزدیک میان خدا و قومش را آشکار می کند. در واقع خدا می گوید ملت اسرائیل به عنوان یک قوم پسر من بود و من او را از سرزمین مصر بیرون آوردم. ایشان را به این دلیل از مصر فرا نخواندم چون آنها ملتی عالی بودند که به من خدمت می کردند. آنان مرا خدمت نمی کردند بلکه بت پرست شده بودند. به علت توانایی و برتری آنان نبود. در آنان هیچ نکته مثبتی یافت نمی شد. من ایشان را از مصر بیرون آوردم چون آنان را دوست داشتم. دوست من، به همین دلیل است که او من و شما را نجات داده است. محبت پایه و اساس نجات نیست، بلکه انگیزه و عامل نجات است. پایه و اساس نجات و آزادی ما مرگ عیسی مسیح است و مرگ او بر طبق انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 به این علت است که خدا آنقدر جهان را دوست داشت که فرزندش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه نجات یابد. وقتی اسرائیل هنوز نوزاد بود خدا او را دوست داشت. خدا میگوید او را سرزمین مصر بیرون آوردم، نه به این علت که او ارزش و لیاقتی داشت، نه به این دلیل که او کارهای نیک و خوبی انجام داده بود، بلکه به این علت که من او را دوست داشتم. با توجه به انجیل متی فصل 2 آیه 15، هوشع فصل 11 آیه 1 در ارتباط با خداوند عیسی مسیح کاربرد دارد و مثالی است در این مورد که چگونه سخنان عهد عتیق میتواند همچنین در آینده نیز به کار برده شوند. آن نوزاد پسری که در بیت لحم به دنیا آمد با این مردم شباهت دارد. او یک اسرائیلی است. زن سامری در کنار چاه در این مورد میدانست. در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 9 به او گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از منی که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ خدا عیسی مسیح را به این دنیا فرستاد تا بمیرد و خداوند عیسی مسیح آمد تا با قوم خود یکی شود. به عنوان نوزاد به سرزمین با امنیت مصر برده شد، اما زمانی رسید که خدا او را از سرزمین امن به سرزمین پر از خطرات فراخواند. او به صحنه زندگی آورده شد، یعنی به جایی که بایستی با مرگ خود بر روی صلیب محبت خدا را نشان دهد، برای اینکه آزادی و نجاتی را فراهم سازد که انسان بتواند دارای عدالتی شود که بر پایه آن گناهانش بخشیده و آمرزیده شوند. او با قومش و با تمام انسانها یکی شد. او با من و شما یکی شد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین نوشته شده است: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. در هوشع فصل 11 آیه 2 می‌خوانیم: ولی هرچه بیشتر اسرائیل را به سوی خود خواندم، بیشتر از من دور شد و برای بعل قربانی کرد و برای بت‌ها بخور سوزانید. خدا کنعانیان و دیگر اقوام بت‌پرست را از سرزمین بیرون راند، چون ایشان بعل را پرستش می‌کردند. اما وقتی عبرانیان نیز به آن سرزمین آمدند، به پرستش بت بعل و مجسمه‌های کندکاری شده پرداختند. خدا این قوم را نیز مجازات خواهد نمود. هوشع فصل 11 آیه 3 میگوید: از بچگی او را تربیت کردم، او را در آغوش گرفتم و راه رفتن را به او یاد دادم. ولی او نخواست بفهمد که این من بودم که او را پرورانیدم. خدا به قوم اسرائیل از طریقای متفاوت برکت داد و برکت او شیوه پرمحبتی بود که او آنان را هدایت نمود. در هوشع فصل 11 آیه 4 می‌خوانیم: با کمند محبت اسرائیل را به سوی خود کشیدم، بار از دوشش برداشتم و خم شده او را خوراک دادم. خدا در واقع میگوید: من ایشان را مجبور نکردم که به من خدمت کنند. دوست من، خدا شما را مجبور به انجام هیچ کاری نخواهد کرد. چرا خدا امروز اقدام نمی کند؟ چرا این کار و آن کار را انجام نمی دهد؟ من نمی دانم که چرا خدا چنین کاری نمی کند. خدا درباره این موضوع به من چیزی نگفته است. او خداست و من موجود ناچیزی بر روی این زمین کوچک هستم و اطلاعات زیادی ندارم. اما اگرچه من قادر نیستم به این سوال پاسخ بدهم، ولی حقیقتی را می دانم. خدا شما را مجبور نخواهد نمود. تنها تعهدی که با شما می‌بندد تعهد و پیوند محبت است. او در واقع می‌گوید: نمی‌خواهم شما را در قید و بند بگذارم. نمی‌خواهم شما را مجبور کنم. تنها نکته‌ای که می‌خواهم به شما بگویم این است که شما را دوست دارم. دوست عزیز، این درخواستی است که خدا به شما نیز امروز می‌گوید. او بهشت و جهنم را به کار انداخت تا پشت در قلب شما بیاید، اما در همان جای ایستاد و با مهربانی و احترام در قلب شما را کوبید و بر طبق کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 20 چنین میگوید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم. خداوند عیسی مسیح در آنجاست. او هرگز با زور و اجبار وارد نشده و نخواهد شد. شما بایستی به محبت او پاسخ دهید. جالب توجه است که محبت همیشه قدرتمندترین درخواست بوده است. اسکندر کبیر و تمام فرماندهان بزرگ امپراتوری خود را با قدرت و زور ساختند. اما عیسی مسیح امروز میلیون‌ها انسان را دارد که برای او حاضرند جان خود را بدهند، و او یک امپراتوری محبت درست نموده است. تنها درخواست عیسی مسیح از ما محبت است. فکر نکنید که او روش دیگری را به کار خواهد برد. او شما را داوری می کند، ولی با هیچ طریق دیگری جز با محبت شما را به سوی خود جذب نخواهد کرد. این قدرتمندترین درخواستی است که می توان داشت. پیوند محبت محکمترین پیوند است. در هوشع فصل 11 آیه 5 می‌خوانیم: ولی او به سوی من بازگشت نمی‌کند، پس دوباره به مصر خواهد رفت و آشور بر او سلطه خواهد کرد. قوم اسرائیل به مصر پناه آورد تا از آنجا کمک بگیرد، اما بعداً متوجه شد که مصر دشمن او بوده است، پس به آشور روی آورد تا از آنان کمک بگیرد. من آشور را پادشاه او خواهم ساخت. آشور همان سرزمینی بود که خدا قوم اسرائیل را به اسارت به آنجا فرستاد. هوشع فصل 11 آیه 6 الی 7 میگوید: آتش جنگ در شهرهای شعله‌ور خواهد شد، دشمنانش به دروازه‌های او حمله خواهند کرد و او در میان سنگرهای خود به دام دشمن خواهد افتاد. قوم من تصمیم گرفتند مرا ترک کنند، پس من هم آنها را به اسارت می فرستم و هیچ کس نخواهد توانست آزادشان کند. اینجا دومین قسمت در کتاب هوشیار است که کلمه به عقب برگشتن مشاهده می شود. این کار شبیه به عقب بازگشتن یک گوساله است زمانی که سعی می کنید آن را به داخل کامیون حمل گوساله ها ببرید، در حالی که مقاومت می کند و نمی خواهد به جلو برود و کم کم به عقب باز می گردد. مجبورید که او را دوباره به حالت قبلی بازگردانید و او را هول دهید که سوار کامیون شود. و این تصویری از به عقب برگشتن می باشد. به معنای این که شنیدن خدا و آمدن به نزد او را رد می کنید. در هوشیار فصل 11 آیه 8 الی 9 می خوانیم: ای اسرائیل، چگونه تو را از دست بدهم؟ چگونه می توانم تو را مثل ادمه و سبوئیم رها کنم؟ آه از دلم بر می خیزد. چقدر آرزو دارم به تو کمک کنم. در شدت خشم خود تو را مجازات نخواهم کرد و دیگر تو را از بین نخواهم برد. زیرا من خدا هستم نه انسان. من خدایی مقدس هستم و در میان شما ساکنم. من دیگر با خشم به سراغ شما نخواهم آمد. اینها سخنانی کاملا آشکار می باشند. به نظر می رسد که خدا در شرایطی دشوار است، مانند این که خسته و نگران است. گوش کنید در اینجا چگونه صحبت می کند. ای اسرائیل، چگونه تو را از دست بدهم؟ خدا خواهان از دست دادن ایشان نیست. خدا آنان را دوست دارد، اما به خاطر گناهانشان خدا بایستی ایشان را داوری و مجازات کند. چگونه بگذارم بروی؟ چگونه تو را نجات دهم؟ دوست من، خدا هیچ راه دیگری برای نجات شما جز از طریق مرگ عیسی مسیح ندارد. ممکن است شما فکر می‌کنید که دو یا سه راه متفاوت را دارید، اما خدا فقط یک راه دارد. از آنجایی که خدا در هوشیار فصل 13 آیه 14 می‌گوید غیر از من خدای دیگری نیست و نجات دهنده دیگری وجود ندارد، بهتر است به او گوش دهید. من و شما قادر به نجات دادن نیستیم، ولی او نجات دهنده است. چگونه می توانم تو را مثل ادمه و سبوئیم رها کنم؟ ادمه و سبوئیم شهرهایی بودند که خدا همراه با صدوم و عموره مجازات را نابود کرد. خدا در واقع به قوم اسرائیل می گوید هیچ علاقه به این که شما را نیز مانند آن شهرها مجازات را نابود کنم ندارم. اما خدا باید آنان را مجازات می کرد و امروز این شهرهایی که در کنار دریاچه مرده بودند در منطقه سامره ویرانه هایی بیش نیستند. آه از دلم بر می خیزد. چقدر آرزو دارم به تو کمک کنم. در شدت خشم خود تو را مجازات نخواهم کرد و دیگر تو را از بین نخواهم برد. به عبارت دیگر قوم اسرائیل حتی نیمی از آن مجازاتی را که باید می شد دریافت نکرد. چرا؟ چون خدا می گوید من اسرائیل را از بین نخواهم برد. خدا می خواهد آنان را نجات داده و آزاد سازد و روزی ایشان را به سرزمین خود بازگرداند. بازگشت قوم اسرائیل به سرزمینشان در زمان امروزی به انجام رسیدن پیشگویی ها و نبوت های خدا نیست. بنابراین خدا را برای آنچه در آنجا امروز اتفاق می افتد محکوم و سرزنش نکنید. اما خدا ایشان را روزی به سرزمینشان باز خواهد گرداند. چرا چنین خواهد نمود؟ به یک دلیل. چون خدا میگوید من خدا هستم نه انسان. من خدای مقدس هستم و در میان شما ساکنم. در اینجا نیز موضوع دیگری است که امروز نیاز داریم بیاموزیم. بسیاری از ما در کشورهای زندگی میکنیم که تا حدی توانایی انتخاب دولت‌های خود را داریم و به اصطلاح شاید دموکراسی حاکم است و قدرت تصمیم گیری داریم. اما خدا میگوید من خدای مقتدر و قدوس هستم. من مانند انسان نیستم و به هیچ کس پاسخگو نمی باشم. هیچ کس بالاتر و برتر از من نیست و همان کاری را که میخواهم انجام میدهم. دوست من، اگر علاقه‌ای به آنچه خدا امروز انجام میدهد ندارید، برای شما بسیار بد است. چون خدا کار خیش را انجام میدهد و به شما پاسخگو نیست. خدا نباید به شما حساب پس بدهد و شما خدا نیستید. کارهای زیادی است که خدا انجام می دهد و من آنها را نمی فهمم. ولی او خداست. و مطمئنن نباید به من حساب پس بدهد و من خدا نیستم. او نباید آمده و به من گزارش دهد و برای کارهایش نزد من پاسخگو باشد. افرادی که برای من کار میکنند و من رئیس آنها هستم بایستی به من گزارش بدهند، ولی خدا هیچ گزارش و توضیح درباره کارهایش نباید به من بدهد. چرا؟ چون او خداست و برتر و بالاتر از من میباشد. در هوشع فصل 11 آیه 10 میخوانیم: قوم من از من پیروی خواهند کرد و من مثل شیر بر دشمنانشان خواهم غرید. ایشان شتابان از غرب باز خواهند گشت. دوست من، خدا می خواهد داوری و مجازات کند. داوری خدا در تمام کشورهای دنیا و همچنین کشورهای غربی که در واقع در غرب سرزمین اسرائیل هستند انجام خواهد شد. در هوشع فصل 11 آیه 11 الی 12 می خوانیم: مثل دسته بزرگی از پرندگان از مصر و مانند کبوتران از آشور پرواز خواهند کرد. من دوباره ایشان را به خانهشان باز می‌گردانم. این وعده‌ای است از جانب خدا. خداوند می‌فرماید: اسرائیل با دروغ و فریب مرا احاطه کرده است و یهودا هنوز نسبت به من که خدای امین و مقدس هستم سرکشی می‌کند. در آن زمان هنوز در حکومت جنوبی یهودا تعدادی پادشاهان خوب یافت می شد، ولی در حکومت شمالی هیچ پادشاه خوبی نبود. بعضی از پادشاهان آنجا به ظاهر اعتراف به گناهانشان می کردند، ولی دروغ گفته و فریبکار بودند. دوست من، معتقدم که امروز در دنیای زندگی می کنیم که به آسانی می توان دیگران را فریب داد. در جامعه امروزی فریبکاری به طور گسترده رواج دارد. در همه دنیا وسایل ارتباط جمعی سهم و نقش بزرگی در گسترش دروغ‌ها و فریب دادن مردم دارند. با استفاده از این وسایل پیشرفته خبری می توانید به آسانی خبر دروغی را پخش کرده و همه مردم را فریب دهید. اما هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد. او همه چیز را می داند و روزی بر طبق حقیقت داوری خواهد نمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب هوشع به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هوشع فصل 12. در این فصل نیز سخنان خدا درباره داوری و مجازات قوم اسرائیل ادامه می‌یابد. در هوشع فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: کارهایی که مردم اسرائیل می‌کنند تمام بیهوده و مخرب است. آنها روز و شب دروغ و خشونت را رواج می‌دهند. با آشور عهد می‌بندند و از مصر کمک می‌خواهند. خدا در واقع در اینجا میگوید که او به حکومت‌های آشور و مصر اجازه خواهد داد که همچون باد شدید به سرزمین اسرائیل بوزند و به این ترتیب این قوم را مجازات خواهد نمود. در هوشع فصل 12 آیه 2 الی 4 می‌خوانیم: خداوند از یهودا شکایت دارد و اسرائیل را برای کارهای بدی که کرده است عادلانه مجازات خواهد کرد. یعقوب جد اسرائیل هنگام تولد با برادرش نزاع کرد و وقتی بزرگ شد حتی با خدا نیز جنگید. آری، با فرشته کشتی گرفت و پیروز شد. سپس با گریه و التماس از او تقاضای برکت نمود. در بیت ایل خدا را دید و خدا با او صحبت کرد. بسیاری از مردم می‌پرسند که چرا خدا در کلامش نوشته یعقوب پاشنه ایسو را هنگام تولد گرفته بود. جالب توجه است که امروزه پزشکان و روانشناسان گفتند که شاید مهمترین ایام زندگی هر انسان در زمانی است که در رحم مادر می‌باشد، چون حتی در آنجا نیز شخصیت انسان شکل می‌گیرد، همانطوری که بدنش در حال شکل‌گیری است. یعقوب از همان ابتدا نکته‌ای را در رحم مادرش آشکار می‌سازد. او به طور آشکارا نشان می‌دهد که می‌خواهد نخست‌زاده باشد. گرچه عیسی توانست قبل از او به دنیا بیاید، ولی یعقوب می‌خواست اول به دنیا بیاید. توضیحی جزئی ندارم که یعقوب از همان ابتدا خواهان نخست‌زادگی بود. او در هنگام تولدش با برادر دوقلویش مبارزه کرد و بعداً نیز خدا با یسلی در زندگیش با او کشتی گرفته و مبارزه می کرد تا او را تسلیم خود کند، برای اینکه بتواند به او برکت بدهد. با فرشته کشتی گرفت و پیروز شد. سپس با گریه و التماس از او تقاضای برکت نمود. چگونه یعقوب پیروز شد؟ آیا او کشتیگیر بهتری بود؟ آیا او مقام اول را در این مبارزه به دست آورد؟ نه، یعقوب کشتیگیر بهتری نبود. خدا بایستی او را فروتن و متواضع می کرد و در نهایت یعقوب پیروز شد. چگونه او این پیروزی را به دست آورد؟ توسط تسلیم شدن. دوست من، شما می توانید تا آنجایی که می خواهید با خدا مبارزه کرده و بجنگید، اما پیروز نخواهید شد تا زمانی که خود را تسلیم او نکنید. پیروزی انسان در حضور خدا فروتنی و تسلیم شدن در برابر او است. در هوشع فصل 12 آیه 5 می خوانیم: همان خدای قادر متعال که نامش یهوه است. نام یهوه یا خداوند نامی است که خدا به قوم اسرائیل داد تا همیشه او را به یاد داشته باشند. خدا گفت: همیشه مرا با نامم خواهید شناخت. من یهوه هستم، خدای قادر متعال و یگانه، خدای زنده و جاودان. ما نیازی به ساختن بت یا تصویر نداریم که به یاد خدا باشیم. نام او ذات و وجود او را آشکار و بیان می کند. در هوشع فصل 12 آیه 6 می خوانیم: پس حال ای اسرائیل، به سوی خداوند بازگشت نما، با محبت و راستی زندگی کن و با صبر و تحمل در انتظار خدا باش. این مردم بایستی آنچه را که می گفتند و موعظه می کردند عمل نیز می نمودند. امروزه شیطان پرستی و همجنسگرایی انسانها را به سمت زشت‌ترین گناهان و جنایات هدایت می کند. فقط توسط آمدن به نزد خدای زنده و انتظار کشیدن دائمی برای او رحمت و عدالت و محبت و راستی او را دریافت خواهیم نمود. این دو در کنار و همراه با یک دیگر می باشند.